هارولد دلامر تمام مدتی که داستان زندگیش را تعریف می‌کرد، جلوی پنجره اتاقش رو به پارک ایستاده بود و هرگز همسرش را برنگرداند. مهتاب همه جا را کامل روشن کرده بود و نسیمی ملایم سطح برکه ها را چین می‌انداخت. مدتی طولانی حرف زده بود، چنان طولانی که حیوانهای وحشی بیشه ها آمده بودند کنار برکه ها برای آب خوردن. گوزن‌ها، آهوها، روباها، یکی پس از دیگری آمده و ضمن احترام گذاشتن به حضور همدیگر که هارولد نمی‌دانست به چه ترتیبی است، آب نوشیده و رفته بودند. مانند سخنران یا نمایشنامه نویسی تازه کار که در طول گفتار تک نفره کم کم دستگیرش می شود کجا باید صدایش را بالا ببرد و کجا پایین بیاورد حرف زده بود. گاهی بر حسب موضوع گفتارش خندیده و گاهی بیان که صدایش بلرزد گریسته بود. گریه‌ای که به خاطر تأثر انگیز بودن صحنه یا حادثه ناگوار به آدم دست می دهد. وقتی داستانش را به پایان رساند، به ملایمت به طرف پل برگشت. درست مانند بازیگری که پیش از آمدن به جلوی صحنه برای تشکر از تمجید و تعریف‌های تماشاچیان کمی مکس می‌کند. پل طی این مدت از روی صندلی راحتی چرمیش که دسته‌های پهن آن آدم را مانند پنجه‌های خرس در بر می‌گرفت، کوچکترین تکانی نخورده بود. خیلی ساده مثل بچه ها خوابش برده بود. هارولد پتوی از گنجه بیرون کشید و روی او انداخت. بعد رفت پایین توی آشپزخانه تا قهوه‌ای برای خودش درست کند و بخورد. تصمیم داشت به هیچ وجه تا روشن شدن هوا نخوابد. همین که هوا روشن شد، لباس مخصوص را برای شرکت در شکار دست جمعی پوشید و رفت به طرف استبل ها. یکایی که از پایش را بررسی کرد. به این نتیجه رسید که حیف است یکی از آنها در نتیجه دویدن به دنبال روباه دچار آسیب دیدگی بشود. پیاده به طرف ملک لیدی کارون رفت، به این قصد که اسبی از او آریه بگیرد. سگ‌ها را که به فکر افتاده بودند همراهش بروند، فرستاد پی کارشان. هنگام عبور از بیشه هایی که علفزار زیر آنها غرق آب بود، وقتی دید چگونه چکمه هایش در کوره راه های صاف شده توی زمین فرو می رود، به خودش تبریک گفت که هیچ یک از اسبهایش را با خودش نیاورده. شکار به طور حتم خیلی خسته کننده خواهد بود. فکری گذرا از ذهنش گذشت که روبرو شدن با فاجعه ای در شهر چقدر باید دشوار و ناراحت کننده باشد. به خودش گفت ییلاق این حس را دارد که همه چیز را به شکل چشم‌اندازی دور در معرض تماشا می‌گذارد و آدم‌ها را هم در همان صحنه‌های دور قرار می‌دهد، یعنی آنطور که در واقع هستند، نقطه‌ای تیره در زمینه افق، افقی که توجهی به او ندارد. شکار مطابق همان اصولی انجام شد که انتظار می‌رفت. همه اعیان و اشراف منطقه در نقطه جمع شده بودند که این روز قشنگ و درخشان را که هیچ کار دیگری برای انجام دادن نداشتند به این نحو بگذرانند. هیچ کس دشمنی خاصی با روباه نداشت، ولی سنت ها سنتند و باید حفظشان کرد، البته برای آنهایی که پیرو آنها هستند. وقتی شیپورچی علامت حرکت را در شیپورش دمید، هارولد کوشید پا به پای لیدی کارون برود که با وجود گذشتن 80 سال از عمرش هنوز سوار اسب می شد. بی خودش تبریک گفت که در چنین روز زیبایی به دنبال زنی موهنایی اسب خواهد راند. یادش آمد در پایان روز وقتی به بنتری هال برگردد، جولیا در آن دوردست‌ها بر فراز اقیانوس اطلس در حال پرواز است. دوستی که به این شکل نامنتظر میان هارولد و پل برقرار شد، نه تنها پس از گذشتن شور و شوق اولین لحظه ها دوام آورد، بلکه سرانجام برایشان آشکار شد که دوام این دوستی بیشتر مدیون تفاوت‌هایی است که میانشان وجود دارد، نه وجود مشترک یا ذوق و سلیقه یکسان. گونه‌ای محتومیت، گذشت و جوانمردی همسانی آنها را به یکدیگر پیوند می‌داد. هارولد خیلی تلاش کرد تا پست ارگزن رسمی کلیسای بنتری را برای دوستش دست و پا کند. کاری بسیار آسان و زود گذر، چون فقط در ماهای تابستان اجرا می شد. موقعی که روستانشینان دوباره درهای خانه هاشان را به روی شهرنشینان مبهوت در برابر زیبایی طبیعت بازیافته می گشودند. اما این کار با همه آسانی و زودگذریش برای هارولد مهم بود، چون برای دوستش پل لذت فراوانی همراه می آورد و در این حال او را به یاد دوران کودکیش می انداخت. هارولد و پل یک یا دو بار در هفته ناهار را با هم می خوردند. هارولد پس از مدتی دو دلی که هیچ زمینه واقعی نداشت، تصمیم گرفت ماجرایش با جولیا را هم برای پل تعریف کند. شرایط و وضعیت آشنایی او با جولیا خیلی باعث تفریح پل شد و با شنیدن ماجرا لبخندی به لب آورد که بسیار عمیق و معنیدار بود. و معنیش این بود که برای هر آدمی در هر سنی هنوز ماجراها و مسائلی پیچیده و مشکل میتواند وجود داشته باشد که باید با آنها روبرو شود. موقعی که آن همسر پل بر اثر سکته مغزی درگذشت، هارولد کنار دوستش ماند. پل هفته های پس از این واقعه را در بنتری هال گذراند. هارولد به او پیشنهاد کرد در املاک او بماند و در یکی از ساختمان های کوچکی که تازه مرمتشان کرده بود سکونت کند. به او گفت از نفوذش استفاده خواهد کرد تا کاری دائمی به عنوان ارگنواز رسمی برایش پیدا کند. پل نپذیرفت. در واقع او بیشتر ترجیح میداد ارگنوازی غیر حرفه‌ای و آزاد باقی بماند و در همان خانه محقر که سالها با همسرش در آن زندگی کرده بود سکونت داشته باشد. ولی آن دو دوستانی جدا ناپذیر شده بودند. روزی نبود که پل سری به بنتری هال نزند، صبح زود یا غروب، چون بقیه وقتش را در خواب می گذراند. یک روز صبح زود بهاری، پل پس از پایان گرفتن کشیک شبانه اش سوار اتوبوس شد تا سری به هارولد که این روزها احوال خوشی نداشت بزند و صبحانه را با او بخورد. هارولد در واقع علاقه به فعالیت و جنب و جوش را از دست داده بود. انگار گرفتار بیماری ناشناخته‌ای به نام بیکاری و تنبلی شده بود. هر نوع فعالیتی را کنار گذاشته بود. حتی برای تغییر وضع یا ایجاد تنوع دنبال هوا و هوس هم نمی رفت. روزی خنک ولی آفتابی بود. هارولد خودش فنجان‌ها و کارد و قاشق و چنگال را برد توی آلاچیق سرسبزی که پشت ساختمان و چسبیده به آن برپا شده بود. دیوارهای آلاچیق شیشه داشت و تابش آفتاب در آنها گرمایی ملایم به فضای درون آن می بخشید. رابرت در لباس باغبانی وارد آلاچیق شد و چند نامه ای را که پست آورده بود به او داد. متشکرم رابرت. بعد پاکتی را از میان پاکت‌های دیگر بیرون کشید و افزود: عجب، این پاکت چه بزرگ و پرحجمه. پاکت را گشود و پاکت پرحجم دیگری از آن بیرون کشید. هارولد گرم گفت و شنود با دوستش بود که ناگهان بر حسب تصادف چشمش به تمبر آن پاکت پرحجم افتاد. تمبری آرژانتینی بود با مهر ارسال از بوینس آیرس. کارتی برداشت و بی آنکه زحمت پاک کردن مربای چسبیده به آن را به خودش بدهد، پاکت را پاره کرد. چند ورق دست نوشته در آن بود. شروع کرد به خواندن. هارولد عزیز، مرا ببخشید که یک روز زودتر از موعد مقرر شما را ترک کردم، ولی باید هر چه زودتر به آرژانتین برمیگشتم. به دلایلی که الان برایتان شرح می‌دهم. اگر این نامه را برایتان نوشتم، علتش این بود که می‌خواستم ماجرای غم‌انگیز و بی همتایی را تقدیمتان کنم تا به مجموعه ماجراهایتان بیفزایید. یکی از آنها ماجراهایی که آدمی علاقمند و روشنبین همه عمرش را صرف آن می‌کند، بی آنکه واقعاً امیدوار باشد روزی با آن برخورد کند. گونه‌ای جام با ارزش برای یک کلکسیونر یا تابلویی 3 متر در 4 متر از ون گوگ پنهان شده در سقفی کاذب در مسافرخانه رائو، کفنی از مسیح، امضا و تاریخ گذاشته شده به دست مادلن، بچه‌ای از هیتلر و اوا براون که هویتش را آزمایشی ژنتیکی تایید کرده باشد، یک همچو چیز نادری. من نمی‌دانم چه فاجعه دردناکی در زندگیتان رخ داده است. اگر هم می‌دانستم احتمالاً تغییری در روابط ما نمی‌داد. ما دو طرف یک داد و ستد بودیم. همین و بس. داد و ستدی که شما سهمتان را پرداختید چون نمی توانستید آنطور که می خواستید عوض آن را دریافت کنید. من سهمم را گرفتم چون پول برایم لازم بود. ولی از اینکه در برابر آن هیچ چیزی به شما ندادم، خودم را مقصر احساس می کنم. به همین دلیل هم این نامه را برایتان می نویسم. و نیز به این خاطر که به من الهام شده بدون این نامه و اطلاعاتی که در آن هست، شما هرگز به نوشتن خاطراتتان ادامه نخواهید داد. مرا ببخشید که شبی که از هم جدا شدیم، خاطراتتان را چون روی میزتان بود ورق زدم و مقداری از آن را خواندم. هارولد عزیز، من از خانواده آرژانتینی بزرگ و با اسم و رسمی هستم. پدرم سرهنگ نیروی هوایی است، عموی بزرگم ملاک و عموی کوچکم کارخانه دار است، همان که جواز واردات بخش مهمی از محصولات آسیایی را در اختیار دارد. پدر و مادر هم کمی دیر در 40 سالگی مرا به دنیا آوردند. من تنها فرزندشان هستم. بیشتر به پدرم نزدیکم تا به مادرم. مادرم زنی تودار، مذهبی و خشک بود. پدرم برعکس مردی بسیار مهربان و خوشنیت است. رفتارش با من شبیه رفتار پدر بزرگ ها نسبت به نوه هاشان است. دوران کودکی خیلی خوبی را در آرژانتین گذراندم. پدرم پس از جریان‌های سیاسی ویدلا مشمول عفو عمومی شد. او می گفت هیچگاه در مبارزه علیه تروریسم فعال نبوده. وقتی در نوجوانی پرسش‌هایی درباره آن دوران از او می کردم، به من می گفت می دانی جولیا، سیاست خیلی پیچیده و مبهم است. آنچه در لحظه خاص واقعی و درست است، امکان دارد 10 سال بعد دیگر آن ارزش و اعتبار را نداشته باشد. برای توضیح بیشتر روسیه را مثال می‌زد تا نشان دهد تقصیری نداشته‌اند که با آرژانتین آنگونه با خشونت و سختگیری برخورد کرده‌اند. در این حال باید پذیرفت زیاده‌روی‌هایی را هم مرتکب شده‌اند. می‌گفت می‌دانی هر هدفی، هر اندازه هم که شرافتمندانه و درست باشد، وقتی به دست اجرا کنندگانی ناوارد و بی‌رحم سپرده شود، پاره‌ای زیاده‌روی‌ها و سوءاستفاده‌ها برای رسیدن به آن پرهیز ناپذیر است. حتی قدرتی اندک آدم‌های ناچیز را سرمست و از خود بیخود می‌کند. در پایان حرفایش می افزود، ولی این دوران باعث شد در آرژانتین ثباتی به وجود آید که برای رفاه و پیشرفت کشور لازم بود. همه ی تعطیلات آخر هفته را می رفتیم به املاک عموی بزرگم که در 60 کیلومتری بوینس آیرس واقع است. او صاحب 2000 رأس گاو گوشتی بود. 30 مادیان برای تولید نژاد کریولوس و 35 مادیان برای نژاد پولو. با 10-12 تایی اسب نر، برای هر دو نژاد. به این ترتیب بود که عمویم به من توضیح داد می‌کوشد نژاد مناسبی برای بازی چوگان از جفتگیری این مادیان‌ها با اسب‌های نر اصیل به وجود آورد. بعید نیست که از نطفه‌های اسب‌های اصیل شما هم استفاده کرده باشد. بیشتر وقت‌ها درباره پرورش اسب‌های اصیل در اطراف نیومارکت با من حرف می‌زد. عمویم در این خیال بود که از من سوارکار زبده‌ای برای شرکت در مسابقه ها بسازد. پدر و مادرم با این فکر او مخالفت کردند. در این مورد هیچ وقت تأسف نخوردم، چون از 14 سالگی به بعد قد و وزنم به حدی رسیده بود که دیگر برای این کار مناسب نبودم. در یکی از بهترین مدرسه های کاتولیکی بوینس آیرس درس خواندم. پدرم موقعی که گرفتار کارهایش نبود، صبح و عصر مرا با خودش به مدرسه می برد و می آورد. در غیر این صورت، راننده اش که ارتشی بود مرا می رساند و بر می گرداند. در سال آخر دبیرستان، چندین بار وقتی عصر از مدرسه بیرون می آمدم، مردی می کوشید به من نزدیک شود. اما همین که اتومبیل پدرم جلوی نرده ها می ایستاد، فرار می کرد. درباره اصرار عجیب این مرد، با پدرم صحبت کردم. به من گفت شاید کسی است که در صدد رو بودن توست تا بعد با دریافت پول آزادت کند. از او پرسیدم می‌خواهد به پلیس خبر دهد. او ترجیح می‌داد با ارتشی‌های زیر فرمانش به این داستان خاتمه دهد. چند روز بعد من هنوز توی حیات مدرسه بودم که دیدم 4 نفر از اتومبیلی پیاده شدند، ریختند سر آن مرد و تا جایی که می‌خورد کتکش زدند، به طوری که دیگر از جایش تکان نخورد. بعد سوار اتومبیلشان شدند و بدون هیچ حرفی راهشان را کشیدند و رفتند. من از قضیه هیچ سر در نیاوردم. موقعی که از پدرم پرسیدم چرا نگفت آن مرد را بازداشت کند، کمی عصبانی شد. او عقیده داشت دادن درسی عملی و مناسب نتیجه بخشتر از پند و موعظه است. این طرز حل و فصل کردن مشکلات از سوی پدرم مرا خیلی تحت تاثیر قرار داد. چندین هفته پس از این واقعه پیرزنی آمد و در همان محلی که مرد منتظر می ماند ایستاد. پشتش خمیده بود و هر وقت به من نگاه می کرد حالتی التماس‌آمیز در چشمهایش می دیدم. این بار دیگر در این باره حرفی به پدرم نزدم. چند روز بعد راننده گویی توی راهبندان گیر کرده بود چون سر موقع نیامد. من جلوی در بزرگ مدرسه منتظر ماندم. پیرزن به سرعت به طرف من آمد و پاکتی را به دستم داد. بعد هم بی آنکه حرفی بزند رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. پاکت را توی کیف مدرسه‌ام گذاشتم تا هر وقت تنها شدم آن را باز کنم. اولین چیزی که از پاکت بیرون کشیدم میتوانست عکس خود من باشد، ولی با توجه به کاغذش میشد حد زد حدود 20 سال پیش گرفته شده. ولی عکس دوم مطمئنم کرد که عکس خود من نبود. دختر جوانی که شبیه من بود، دست در کمر مرد جوان ریشویی انداخته بود که لباسهایش مربوط به دهه 70 میشد. پشت عکس با دستخطی ناشیانه نشانه‌ای در حومه بوینس آیرس نوشته شده بود، ولی از کسی اسمی برده نشده بود. عکس‌ها را ته گنجه توی اتاقم پنهان کردم و کوشیدم دیگر به آنها فکر نکنم. پس از امتحان‌های پایان سال خودم را خیلی خسته و افسرده احساس می‌کردم. دیگر هیچ چیز علاقه‌ام را بر نمی‌انگیخت. حتی سوارکاری با اسب‌های عمویم. فکر عکس‌ها از سرم بیرون نمی‌رفت. با خودداری از نگاه کردن مجدد آنها از درک آنچه میباید به من بگویند پرهیز میکردم. تصمیم به رفتن به نشانی پشت عکس را کم و بیش بدون اراده گرفتم. برای رفتن به آن نشانی که نمیشناختم سوار تاکسی شدم. آن محله از بزرگراهی که به طرف فرودگاه میرفت کاملا مشخص بود. ولی طبعا پدرم اگر میفهمید به هیچ وجه اجازه نمیداد به چنان جایی قدم بگذارم. وانگهی برای چه کاری باید به اینجور جاها می رفتم؟ وقتی از تاکسی پیاده شدم، محله به نظرم خیلی کمتر از آنچه می پنداشتم وحشت آور آمد. خانه ها زاغه یا کلبه های حلبی و چوب های سرهمبندی شده نبودند، ولی محقر بودند. با نماهایی که رنگشان ور آمده و درهای آهنیشان زنگ زده بود. هیچ حرکت و جنب و جوشی در کوچه ها دیده نمی شد. انگار همه ساکنان محله پس از خوردن ناهار به خواب نیم روزی فرو رفته بودند. سگی سیاه به من نزدیک شد و شروع کرد به تکان دادن دومش. شماره 232 که در نشانی پشت عکس ذکر شده بود بالای سردری که ظاهراً در گذشته بقالی بود نصب شده بود. به نظر می رسید خانه و بقالی متروک است. چند دقیقه ای گذشت تا سرانجام تصمیم گرفتم زنگ بزنم. بعد با قلبی پرتپش منتظر ایستادم. نمی ترسیدم، ولی می دانستم پس از خارج شدن از این خانه و این محله، در واقع پس از رفتن به درون این خانه، دیگر هرگز آن دختر جوان گذشته نخواهم بود. پیرزنی که پاکت را به من داده بود در لباس سیاه در خانه را به رویم باز کرد. پس از اینکه مرا به درون خانه برد لحظه ای طولانی ساکت ماند و ماجرایی را برایم تعریف کرد که از چندین هفته پیش خودم را برای شنیدنش آماده کرده بودم. مادرم در سال 1976 دانشجوی رشته معماری بود و گرایش‌های چپ داشت. با پسری همسن و سال خودش که دانشجوی سال آخر رشته هنرهای زیبا بود زندگی می‌کرد. در نظر داشتند با هم ازدواج کنند. یک شب در خانه زن و شوهری از دوستانشان که عضو حزب کمونیست بودند به شام دعوت داشتند. شبه نظامی ها به خانه حمله کردند و آنها را رو بودند. هیچ خبری درباره آنچه به سرشان آمد به جایی درز نکرد. پیرزن برایم تعریف کرد که پدرم، یعنی پسرش، یک هفته پس از بازداشت مرد. مادرم که مرا حامله بود یک ماه تمام شکنجه شد. بعد تا زمان وضع حملش او را در سلول انفرادی زندانی کردند. پس از زایمان به او اجازه دادند یک ماه به نوزادش شیر بدهد. بعد هم سر به نیستش کردند. زن سال خورده که مادر بزرگم بود می گفت این اطلاعات را از گروهبانی به نام پدرو اسکوبار به دست آورده. گروهبان ادعا می کرد هیچ کار زشتی درباره مادرم انجام نداده چون کارمند دفتری بوده، ولی آنچه را به سرش آمده به چشم دیده است. چند روز بعد تصمیم گرفتم آرژانتین را ترک کنم، ولی پیش از آن به جستجوی آن گروهبان پرداختم. سرانجام او را یافتم و او هم برای اینکه از عذاب وجدانش کمی بکاهد اطلاعات اندکی در اختیارم گذاشت، ولی دیگر حاضر نشد از آن فراتر برود. از او پرسیدم چقدر پول می‌خواهد تا همه چیزهایی را که می‌داند به من بگوید. کمی فکر کرد و بعد گفت 10,000 پزوتا. من چون این پولی در اختیار نداشتم. فقط به اندازه ای پول داشتم که بتوانم بلیتی یک سره برای رفتن به اروپا بخرم. از آرژانتین گریختم. دیگر نمیخواستم بیشتر از آنچه شنیده بودم چیزی بدانم. پاریس را برای اقامت انتخاب کردم. در آنجا همان گونه که می دانید با گونه ای خودکشی اخلاقی و اجتماعی زندگیم را می گذراندم. از انگلستان که برگشتم پول کافی در اختیار داشتم. همان پولی که شما به من داده بودید. اینطور توانستم بهای دانستن حقیقت را بپردازم. اسکوبار در بار آلویر با من قرار ملاقات گذاشت. باری در یکی از معروفترین هتل‌های بوینس آیرس. من در آنجا با نامی عوضی شغل کوچک به دست آورده بودم. هر بار که اسکوبار بخشی از دانسته هایش را برایم تعریف می کرد، 1,000 پزوتا توی پاکت کوچکی از زیر میز به او می دادم. گروهبان می گفت، پس از چند روزی که مادرم را بازداشت و شکنجه کردند، روزی یکی از فرماندهان نیروی هوایی آمد و دستور داد او را به سلول انفرادی منتقل کند. او مادرم را از طریق عکس‌هایی که از زنان بازداشت شده در بایگانی وجود داشت انتخاب کرده بود. از آن به بعد دیگر هیچ کس اجازه نداشت آن زن را شکنجه کند. آن فرمانده نیروی هوایی دستور داد آزمایش پزشکی از مادرم به عمل بیاورند تا ثابت شود آبستن هست یا نه. چون نتیجه مثبت بود خودش هر روز می آمد و مدتی در سلول مادرم می ماند تا اینکه مادرم به ماهای آخر حاملگیش رسید. بعد دیگر سر و کله آن فرمانده نیروی هوایی پیدا نشد. فقط یک ماه پس از تولد بچه آمد نوزاد را با خودش برد و دستور داد مادرم را هم سر به نیست کنند. پس از اینکه آخرین دسته اسکناس را به گروهبان اسکوبار دادم، از او پرسیدم آن فرمانده دستور خاصی هم برای رفتار با مادرم داده بود؟ گروهبان گفت وقتی این سوال از او شد با ناراحتی و عصبانیت گفت شما کاری به این کارها نداشته باشید و فرمان را اجرا کنید. به این ترتیب بود که فهمیدم زنی که مرا چند روزی تا وقتی که به پاریس بیایم در خانه اش پنهان داد مادر بزرگم نیست. پسرش هم که دانشجو بوده و پس از بازداشت مرده پدرم نبوده. پدر واقعیم همین پدریست که می شناسم. او هر روز می آمده به مادرم سر می زده تا مراقب پیشرفت بارداریش باشد. گمان می کنم زن خودش عقیم بوده. آن وقت پدرم زیباترین زن را میان بازداشتی ها انتخاب کرده بود. بعد هم آن صفحه بایگانی را که شامل عکس و مشخصات مادرم بوده پاره کرده که کسی نتواند روزی از آن فوتوکپی بگیرد. در واقع قالب را با لگد شکسته بود تا بعدها مدعی پیدا نکند. بعد هم او و زنش شاهد بزرگ شدن و راه افتادن من با آن لباس‌های قشنگ عروسکوار بوده اند و به طور حتم به خودشان بابت این در مورد اسب‌ها چه می‌گویند؟ این تولید نسل جدید تبریک می‌گفتند. با این تفاوت که در مورد اسب‌ها پس از به دنیا آمدن کره مادیان را نمی‌کشند. من داستان زندگیم را برایتان تعریف کردم. شاید شما هم روزی سرگذشتتان را برای من تعریف کنید. تصور می‌کنم با ماجرای زندگی من باید کاملاً تفاوت داشته باشد. ولی به طور حتم زخم‌های شما هم مانند زخم‌های من هرگز خوب شدنی نیستند. فهمیدم که با بعضی از هیولاها نمی‌توان در افتاد. خیلی ساده آدم باید به زندگیش ادامه دهد بی آنکه پشت سرش را نگاه کند. تصمیم دارم تا یک ماه دیگر آرژانتین را از طریق اوروگوئه ترک کنم تا پلیس فرودگاه مزاحمم نشود. کاری که دفعه پیش هم انجام دادم. هنوز نمی دانم در انگلستان اقامت خواهم کرد یا در فرانسه. دلم می خواهد پیش از عزیمتم از سرگذشت شما هم با خبر شوم. البته اگر یاد من از ذهنتان محو نشده باشد. جولیا. در آن روز تابستانی خورشید انگار حالش را نداشت که از روی صندلی‌های راحتی و گود سالن کوچک پا پس بکشد. هارولد مجله‌ها را یکی پس از دیگری ورق می‌زد بی آنکه بتواند افکارش را متمرکز کند. هر لحظه نگاهی به ساعتش می‌انداخت. انگار دلش می‌خواست با نگاه کردن به عقربه‌ها آنها را سریع‌تر جلو براند. با شنیدن صدای پایی که در راه رو داشت نزدیک می‌شد، از جا پرید. در باز شد و مری مردی را که لباس و سروضعش می‌گفت باید وابسته به وزارتخانه‌ای باشد، به درون اتاق راهنمایی کرد. هارولد صندلی به او تعارف کرد، بعد کمی در خود فرو رفت و آنگاه با لحنی که می‌خواست بفهماند حرفش تغییر ناپذیر و بیچون و چراست گفت: سالای زیادیه که همدیگر رو ندیدیم، آقای ویلوگبای. محضردار ضمن اینکه توی صندلی راحتی فرو می‌رفت گفت: در واقع حق با شماست. حتی میتونم بگم آخرین دیدارمون موقعی بود که اسناد مربوط به فک رهن و آزاد کردن املاک مرحوم پدرتون رو امضا میکردیم. درسته؟ خب، امروزم شما رو اینجا خواستم برای انجام کاری که در نظرم به اندازه همون اقدام مهم و ضروریه. محضردار کمی ابروهایش را در هم کشید و پرسید: چه خدمتی از من ساخته است؟ برای اینکه حرفمو خلاصه کنم توی چند کلمه میگم. میخوام کسی رو به فرزندی بپذیرم. محضردار ضمن اینکه حالت تعجبش را پنهان میکرد جواب داد: این اقدام کار معمولی نیست لورد دلامر، ولی اگه شما دلتون میخواد بچه ای رو به فرزندی بپذیرین، قواعد و تشریفات خاصی باید رعایت بشه. از شما پنهان نمی کنم که وضعیت اجتماعیتون که مردی مجرد استین کمکی به این کار نمی کنه، که هیچ دشوارترش هم می کنه، ولی موقعیت و شخصیت خانوادگی شما می تونه خیلی از سد و مانع ها رو از پیش پا برداره. ببینین، پای یه بچه در میون نیست استاد. محضردار پیش از آن که حرفی بزند از تعجب دهانش باز ماند و بعد گفت: امیدوارم هدفتون این نباشه که یکی از سگهاتون رو به عنوان وارث خودتون معرفی کنین. میدونم که این کار توی آمریکا به طور روزمره انجام میشه، ولی اینجا توی انگلستان نه، به هیچ وجه اینطور نیست. تصمیم گرفتم دختر جوون 20 ساله‌ای رو به فرزندی بپذیرم. محضردار چند سانتی متر توی صندلی راحتیش فرو رفت و پرسید: دختر جوون 20 ساله‌ای رو که به سن قانونی رسیده به فرزندی قبول کنین؟ پس از کمی سکوت به گفتهش افزود: ولی لورد دلامر، بهتر نیست به جای این کار با اون ازدواج کنین؟ هارولد از جا بلند شد و گفت: نمیدونم به این کار رضایت میده یا نه. فردا از آمریکای جنوبی میاد، ولی حتی اگرم بپذیره همسرم بشه، مسئله به ارث رسیدن بنتری به کسی حل نخواهد شد، چون همونجوری که میدونین من عقیمم و نمیتونم فرزندی از اون داشته باشم. به خاطر همین به این فکر افتادم برای اینکه اموال و املاکم به اون به ارث برسه، شاید بهتره به فرزندی قبولش کنم. بعد از این میتونه با مرد جوونی مناسب سن و سال خودش ازدواج کنه و نسل خانواده ما رو ادامه بده. محضردار پرسید: اگه اشتباه نکنم این دختر جوون باید از خانواده معتبری باشه؟ هارولد پیش از جواب دادن لحظه ای تردید کرد و بعد گفت: بله، به نظر من میشه اینطور فرض کرد. غروب پل پیش از اینکه برای کشیک شبانه اش به کلبه واقع در بریتیش تلکوم برود، تصمیم گرفت سری به بنتری بزند و یکی دو ساعتی را با دوستش بگذراند. هوا رو به سردی می رفت و چند قطره باران هم روی شیشه های پنجره آشپزخانه افتاد. پل پرسید: پس جولیا فردا به بنتری برمی گرده؟ باید از دیدن اون خیلی خوشحال باشی؟ هارولد جواب داد: راستشو بگم کمی دلهوره دارم. امروز صبح با محضردار دیدار کردم و از اون خواستم اسناد و مدارک به فرزندی پذیرفتن جولیا رو آماده کنه. لبخند گشاده محبت آمیزی روی لبهای پل نشست. اونو به فرزندی بپذیری؟ از تو هیچ کاری بعید نیست. چرا؟ پل دستی به گونه هایش کشید، چینی به پلک هایش انداخت و گفت: میدونی؟ دیشب توی کمبریج کرونیکل چه مطلبی رو خوندم؟ نوشته بود امکان زیادی هست که خورشید تا 500 میلیون سال دیگه خاموش بشه. دنیا بدون خورشید چه وضعیتی پیدا میکنه؟ میتونی تصورشو بکنی؟ توی اون روز دیگه نمیدونم نسل تو چه مستقیم و چه غیر مستقیم میتونه سلاله تو رو ادامه بده یا نه. هارولد لبخند زنان گفت: گمون میکنم کاملا حق با تو باشه. در این صورت به من چه توصیه‌ای میکنی؟ پل جواب داد: زندگی کنی هارولد، خیلی ساده زندگی کنی.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس صنم کجویی. تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.